بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون عبارتی که اون روز خوندیم در نهج البلاغه صحیح به همون کیفیتی بود که ما عرض کردیم، چون یک نهج البلاغه اخیراً چاپ شده که عین همون خط نهج البلاغه است که در سنه پنجم قرن پنجم هجری نوشته شده، یعنی تقریبا قبل از گذشتن 100 سال از تألیف نهج البلاغه، که این در این مکتبه آیت الله عظمای مرعشی اونجا چاپ کردن، بسیار نهج البلاغه صحیح است و من به اونجا که مراجعه کردم دیدم عبارت به همون کیفیتی بود که ما خوندیم و معنا کردیم، نه به این کیفیتی که در این نهج البلاغه دکتر صبیحی صالح نوشته شده. این یک تذکری بود خواستم عرض بکنم. و اما بحثمون الال مولود ال مؤمل مالا یدرک، اون خصوصیاتی را که امیرالمومنین صلوات الله علیه در موسی به عنوان وصیت ذکر کرده بودند، که من عرض کردم این خصوصیات نقشی در این معنا داره و مجموعه این خصوصیات باید رابطه‌ای با این وصیت داشته باشه، خب طبعا هم مسئله چنینه. اما اصل خصوصیت والد بودن، خود این یک موضوعی و زمینه ای برای وصیت و نصیحت مطرح می کنه و لذاست که یکی از نکاتی که امیرالمومنین عنوان والد رو در اینجا مطرح کردند همین معناست. پدر بودن خودش مقتضی نصیحت، مقتضی وصیت، مرتبط با وصیت. و همینطور خصوصیات دیگر، پدری که باقی نمیماند، اگر پدر در این دنیا باقی میماند چه بسا احساس نیاز به وصیت نمی کرد، با بقاء خودش و نظارت دائمی خودش مشکلات فرزند را حل می کرد. اما پدری که فانی می شود، پدری که چند سباهی بیشتر در اختیار فرزند نیست، این میبایست مسائلی رو به عنوان وصیت و نصیحت مطرح کنه. و همینطور خصوصیات دیگر، دید خودش رو امیرالمومنین چون این وصیت بیشتر در رابطه با مذمت دنیا و بی اعتباری دنیا و بی ارزشی دنیا هست، لذا دیدگاه خودش رو امیرالمومنین در این وصیت بیان میکنه. میگوید این وصیت از ناحیه کسی است که در رابطه با دنیا چنین طرز فکر میکند و میاندیشد، و اون این است که از زامل دنیا، از ساکن مساکن الموتا. با این دید امیرالمومنین نصیحت میکنه. یک وقت خدای نکرده یک دنیا پرستی به انسان میخواد سفارش بکنه، خب دیدید که این دنیا پرستان از همین محدودیت دنیا به نفع مقاصد خودشون استفاده میکنن. میگن انسان مگر چه مقدار جوانه، پس چه بهتر که از این جوانی حد اکثر استفاده شهوانی ببره، حد اکثر استفاده های لذت بخش ببره. با اینکه محدودیت رو قبول دارن، ولی این محدودیت رو در مسیر مقاصد خودشون ازش سوء استفاده میکنن. میگن بله اگر دنیا باقی بود لازم نبود انسان خیلی دنبال لذات و شهوات بره، اما حالا که محدوده چرا انسان استفاده نکند، چرا از این فرصت استفاده نشود؟ ولی امیرالمومنین در مقام نصیحت دیدگاه خودش رو مشخص میکنه. این نصیحت و وصیت از کسی است که در مقام اعتقاد به دنیا جز حالت مذمت و جز حالت بدبینی نسبت به دنیا چیزی نداره، و حتی تا اون درجه میرساند که دنیا رو به عنوان مساکن موتا معرفی میکند. پس این خصوصیات با توجه به این جهاتی که عرض کردیم، اینها همه نقش داره در وصیت. حتی اون خصوصیت المستسلم للدهر، خوب دقت بفرمایید، یه وقت کسی با یک نیرویی که درش هست میتواند حاکمیت بر زمان پیدا بکنه، و این حاکمیت رو در معرض اجرا قرار میدهد. خب این آدمی که حاکم بر زمانه، حاکم بر جهانه، این ممکنه اصلا جهان رو به نفع فرزند خودش محکوم بکنه. و اما اگر کسی ولو اینکه قدرت داره ولی عملا المستسلم للدهره، اگر مرضی به سراغ او بیاید تسلیمه، اگر فقری گریبان او رو بگیره تسلیمه، اگر در جنگ در برابر ضربات شمشیر قرار بگیره تسلیمه، این معناش حاکمیت بر دنیا رو به معرض اجرا قرار بده. اون وقت چنین آدمی فرزند خودش را هم تسلیم دهر میبینه، محکوم دهر میبینه، محکوم مسائل دنیوی میبینه. پس این قید المستسلم للدهر هم خودش نقش داره در این معنا، یعنی این وصیت کننده حاکمیت عملی بر جهان رو اجرا نمی کند، بلکه خودش رو در اختیار دنیا و مسائل دنیا قرار داده و طبعا فرزندش هم چنین حالتی رو خواهد داشت، طبعا نیاز به نصیحت و نیاز به وصیت پیدا می شود. البته خب حالا بحث های طولانی تری هم در این روابط میشه انجام داد، اما به همین مقدار ما اکتفا می کنیم. خب حالا علل مولود، این خصوصیاتی بود که در و موسی تحقق داشت، اما خصوصیاتی که در اون طرف امیرالمومنین ذکر میکنه، اولین خصوصیت مولود بودن، فرزند بودن، عنوان پدر و پسر بودن. خب این اقتضا میکند که پسر از وصایای پدر عرض می شود تبعیت بکنه، نیاز به وصیت داشته باشه، نیاز به سفارش داشته باشه. نفس مولود بودن یعنی در رتبه متأخر واقع شدن و به حسب سلسله طولی زمانی در رتبه متأخر با اضافه انتصاب و نسبت والدیت و ولدیت. این بسیار مرتبط با مسئله وصیت. و اما خصوصیت دومی که ذکر میکنه، المعمل ما لا یدرک، این خصوصیت نظرتون هست من عرض کردم بعضی از خصوصیات رو امیرالمومنین در مولود ذکر میکنه که یه قدری به ذهن میاد که این وصیت در رابطه با امام مجتبی صلوات الله علیه نباشه، بلکه در رابطه با همون محمد ابن حنفیه باشه. البته این دلیل قطعی نیست، اما به ذهن انسان اینطور میاد که این خصوصیات این سبکی رو برای امام خب یه قدری شاید بعید به ذهن بیاد که امامی ذکر بکنه، ولو اینکه هدف شخص امام مجتبی نیست، هدف من و شما هستیم، هدف پیروان امیرالمومنین صلوات الله علیه تا روز قیامتن. اما خب بالاخره خصوصیات مخاطب رو هم انسان نمیتونه نادیده بگیره و خصوصیات مخاطب رو کنار بگذاره، انسان نمیتونه این حرف رو بزنه. بالاخره این یه قدری به ذهن میاد که این تعبیرات متناسب با محمد ابن حنفیه باشه، نه امام مجتبی صلوات الله علیه. خب حالا این خصوصیت اینه، المعمل ما لا یدرک، فرزندی که عمل و آرزو درش وجود داره، اما آرزوی نسبت به چی؟ به یه مسائلی که اون مسائل اصلاً به دست اون نمیاد. بین آرزوی او و رسیدن به اون مسائل صدها، یعنی صد وجود داره، فاصله وجود داره و امکان ادراک اون مسائل در کار نیست. این تقریبا یک نوع ویژگی است که در انسان وجود داره. اصل این که در انسان عملی وجود داشته باشه، عمل با الف، اصل این که در انسان عمل وجود داشته باشه، این یکی از راه‌های رشد و ترقی انسانه. اگر انسان فاقد عمل باشه، فاقد آرزو و امید باشه، این نمیتواند تکامل و ترقی نصیب او بشود. لذاست که در اون روایت معروفه‌ای که از نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، اونی که مورد نهی و اون چیزی که رسول خدا بیشتر از هر چیز برای من و شما وحشت میکنه و میترسه، او طول العمله. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. بعدم دلیلش رو رسول خدا ذکر می‌فرمایند: اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. طول عمل مورد نهیه، اما اصل العمل این از ویژگی هاییست که باید در انسان وجود داشته باشه. اون وقت جهتی رو که اینجا ذکر می فرماید در رابطه با عمل نیست، در رابطه با اون چیزی است که انسان آرزویش رو دارد. انسان آرزو میکند چیزهایی رو که نمیتونه به او برسه و حتی اونها قابل درک نیست، قابل رسیدن نیست. انسان فکر میکنه که مثلا در مقام علمی، مثلا از باب مثال، صد برابر شیخ انصاری و بو علی سینا انسان بتونه توفیق پیدا بکند، لکن عملا و در خارج انسان نه تنها به این معنا نمیرسه، بلکه صدها درجه پایین تر هم چه بسا انسان محرومه از رسیدن به اونهاست. این عنوان المعمل ما لا یدرک، نکته ای رو در رابطه با وصیت میخواد افهام بکنه و اون این است: فرزندی که دارای عمله ولی چون مورد آرزوهاش مسائلی است که به اون مسائل نمیرسه، این نیاز به سفارش داره، نیاز به وصیت داره، نیاز به این داره که یه قدری راه رو انسان براش مشخص بکنه تا عمر خودش را تا امکانات خودش رو صرف رسیدن به آرزوهای غیر قابل درک نکند و در نتیجه عمرش سپری نشود در حالی که دنبال یک مسائلی بوده و به هیچ شک از اون مسائل نتوانسته برسه و دسترسی پیدا بکند. پس یکی از عناوین المعمل ما لا یدرک، عنوان دوم السالک سبیل من قد هلک، این فرزند هم در این دنیا دوام و بقا نداره بلکه راهی را می پیماید که دیگران پیمودند و هلاک شدند. هلاک همین هلاکت ظاهری، همین موت، همین مرگ. اینجا دو نکته در این عبارته، یه وقت یعنی هر دو جهت رو امیرالمومنین صلوات الله علیه به ذهن ما میاد که مورد نظرشون باشه. یکی نظر به این که این مولود هم مثل خود والد دوام نداره، همونطوری که والد از زائنه انها قدن هست و فانی هست، این هم از سالک سبیل من قد هلکه و دیر یا زود پایان برای راه او و برای سلوک او در کاره، یعنی بقایش در دنیا محدود و زندگیش موقته. این یه نکته. نکته دیگر این است که با توجه به این که ما موت را پایان زندگی انسان ها نمی بینیم بلکه موت انتقال از یک عالمی به عالم دیگره و با موت مبدئیت جهان دیگر تحقق پیدا می کنه و اون جهان باقی است و نیاز به زاد و راحله داره، لذا باید به این ولد سفارش بشه، باید ای را انسان مورد وصیت قرار بده. پس دو نکته در این عبارت از سال که سبیل من قد هلک، یکی محدودیت زندگی این مولود رو بیان میکنه که خود این محدودیت در رابطه با وصیت، و دیگر این که با این موت مسئله تمام شدنی نیست بلکه انتقال به یک عالم دیگری تحقق پیدا میکنه و اون عالم مقدمه لازم داره، مسائلش باید در این دنیا تهیه بشه تا نتایجش در اون جهان نصیب انسان بشود. پس هر دو نکته در این عبارت در رابطه با این است که این باید به او وصیت بشه و به او سفارش بشود. نکته سوم قرض الاسقام، عرض می شود می فرماید این مولود، این فرزند هدف و نشانه امراض و کسالت هاست. که میبینید که یک کسالت مختصر اصلا زندگی انسان رو به هم میریزه و زندگی رو برای انسان تلخ میکنه. و این تعبیری که امیرالمومنین میفرماید که دیگه بسیار تعبیر بلیغ و تعبیر رسایی است، میفرماید ارتباط انسان با امراض به این کیفیت نیست که گاهی امراض تصادفاً گریبان انسان رو بگیره. اصلاً امراض انسان رو هدفگیری میکنند، مثل یک دشمنی که خدایی نکرده دائماً در تعقیب انسانه و در مواقع حساس هدفگیری میکنه انسان رو، و پیداست که در هدفگیری ها خطا کمتر تحقق پیدا میکنه. انسان در رابطه با امراض این حالت رو داره. این نکته اشاره به این معناست که این زندگی دنیاوی با محدودیتی که داره اگر خالی از این مسائل بود، اگر خالی از امراض و کسالات بود، اگر بدون این مسائل بود، خب باز یه حرفی یه زندگی 50 ساله ای رو انسان صحیحاً سالماً خالیاً عن الکساله در عیش و لذت به سر ببره، دیگه با مثل این وصیت ها هم عیش خودش رو منقص نکنه و از بین نبره. اما همین زندگی محدود در رابطه با امراض این خصوصیت رو داره که همیشه انسان مبتلاست، همیشه انسان هدف اسقام و امراض قرار گرفته. آیا شایسته است که انسان دیدگاه خودش رو متمرکز در این دنیا بکنه و دیگه نیازی به وصیت و سفارش مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه نداشته باشه؟ غرض الاسقام و رهینت الایام، رهینت الایام، رهن به معنای اصطلاحی، نه به این معنایی که حالا در این خانه ها اخیراً رسم شده خانه رو رهن کردیم. رهن اصطلاحی که این نیست. رهن اصطلاحی اینه که یک کسی مثلا مالی رو از یک کسی قرض میکنه، اون صاحب مال برای خاطر اینکه وثوقی نداره به اینکه این مدیون دینشو بپردازه، یه چیزی رو به عنوان رهن و وثیقه از او میگیره که این برای صاحب مال اطمینان، و نتیجهش اینه که اگر پس از رسیدن وقت دین اون مدیون دینشو پرداخت، میاد رهن و وثیقه رو پس میگیره، و اگر نپرداخت مرتهن میاد وثیقه رو میفروشه، به اندازه پول خودش بر میداره، بقیهش رو هم به راهن میپردازه. یعنی در حقیقت در این رهن سرنوشت این رهن و اختیار این رهن در دست این مرتهنه. این مرتهن است که مسلط بر این رهنه، این مرتهن است که رهن در اختیار اوست. حالا امیرالمومنین در یک تشبیهی اینجوری بیان میکند، میفرماید انسان ها در برابر زمان و ایام رهین ایامند، یعنی سرنوشت انسان ها در دست ایامه، یعنی انسان در گرو زمانه، انسان در اختیار زمانه. این برای این هدف این مسئله ذکر شده. خوب دقت بفرمایید، یه وقت در همین دنیای محدود از همون روز اول به انسان میگه یک مخبر صادقی، میگه آقا شما 50 سال در این دنیا هستید. خب ضمن اینکه این 50 سال محدوده، ولی انسان دیگه هیچ استرابی نداره، خب میدونه 50 سال زندگی میکنه. اما متاسفانه با اینکه زندگی محدوده، وضع انسان هم مشخص نیست. انسان هی فکر میکنه امشب مرگ به سراغ او میاد، فردا مرگ به سراغ او میاد، یک ماه دیگه مرگ به سراغ او میاد. یک حالت اضطراب در متن محدودیت. اما متاسفانه محدودیت توأم با اضطراب. این کلمه رهینت الایام این معنا رو افاده میکنه، یعنی انسان ها در اختیار زمان ها هستند. حالا زمان ها چه حکمی بکنند؟ چه زمانی را برای انسان انتخاب بکنند؟ چه محدودیتی را برای انسان به وجود بیارن؟ دیگه اونا باید به وجود بیارن. خود انسان نمیتونه بگه من 50 سال عمر کنم، 60 سال عمر کنم، 70 سال عمر بکنم. این مسئله از اختیار انسان خارجه. اون وقت انسان اینجوری، انسانی که هر لحظه احتمال میدهد مرگ به سراغ او بیاد، آیا نیاز به نصیحت نداره؟ نیاز به موعظه نداره؟ یا این معنا اقتضا می کند شدت نیازش رو به موعظه و به وصیت به این کیفیتی که امیرالمومنین فرموده؟ و رمیت المصائب، این اضافه بر اسقام. اسقام خب یک شعبه از ناراحتی هاییست که گریبان انسان رو میگیره. این رمیت المصائب یعنی مصیبت ها انسان رو هدفگیری میکنه و تیراندازی میکنه به طرف انسان. المصائب یعنی همه مصائب، همه مصیبت ها. کدام انسان از یک مصیبت در امانه؟ کدام انسان میتونه ادعا بکند که فلان مصیبت سراغ من نخواهد آمد؟ انواع و اقسام مصائب متصوره انسان رو هدفگیری میکنند و نشانه گیری میکنند و گریبان انسان رو میگیرند، بدون اینکه انسان اطلاعی داشته باشه، بدون اینکه انسان بتونه از این هدفگیری فرار بکنه و بین خودش و مصیبت سدی ایجاد بکند. لذا اینم یکی از عللی است که اقتضا می کند که انسان کذایی در معرض نصیحت و وصیت قرار بگیره، این زندگیش زندگی توأم با این نحو مسائله. و عبد دنیا، اینم یکی از همون تعبیراتی است که من بعید میدونم که امیرالمومنین در مورد امام مجتبی صلوات الله علیه تعبیر کرده باشند. مولودی که عبد دنیاست، عبد به معنای مطیعه، نه به معنای پرستش کننده، همون عبد و مولایی هم که ما تعبیر می کنیم. مولا و عبد، عبد رو به این جهت عبد می گویند که لأنهو مطیع للمولا و در اختیار مولا قرار گرفته. اون وقت یکی از ویژگی هایی که در این مولود مطرحه عبد دنیا، مطیع دنیاست، منقاد در برابر دنیاست و این شأن اکثر و یا اگر به حسب ذات بخوایم حساب بکنیم شأن همه است. همه به ذات در مقابل دنیا منقاد هستند، در مقابل مسائل دنیا مطیع هستند. لذا باید یک مانعی ایجاد بشه، یک کار بیاد از راه نصیحت و وصیت، این اطاعت تقلیل بشه، این اطاعت یک عنوان دیگری پیدا بکنه. پس یکی از خصوصیات مقتضی این وصیت این ویژگی عبد دنیا، مطیع دنیا بودن، منقاد در برابر دنیا و مسائل دنیا بودن. و تاجر الغرور، تاجر الغرور، غرور به معنای غفلت، المغرور یرجع الى من غره، مغرور یعنی کسی است که اغفال شده، غرور به معنای غفلت. تاجر الغرور معناش این است که کسی که تجارت میکنه ولی در این تجارت به واقعیت تجارت توجه نداره. چجور ما تجارت میکنیم و به واقعیت تجارت توجه نداریم؟ ما عمر صرف میکنیم، ما حیات خودمون رو صرف میکنیم، اما در مقابل چی؟ اگر در مقابل جلب رضای خدا باشه، در مقابل به دست آوردن مراتب معنوی و کمالات معنوی منتج در آخرت باشه، این تجارت ما تجارت ان از روی هوشیاری و توجه. اما اگر بذل عمر کردیم برای صرف مال، برای تحصیل مال، حتی خدایی نکرده علم هم تحصیل کردیم، نه برای اینکه بندگانی را به صراط هدایت ارشاد کنیم، بلکه برای اینکه یک روزی قدرت رو در دست بگیریم، که به نظر من این نکته است باید تذکر بدم، با اینکه به حمد الله نظام ما نظام اسلامه، جمهوری اسلامی به معنای واقعی به حمد الله در کشور ما وجود پیدا کرده و روحانیت دارای یک ارج و ارزش فوق العاده شده، لکن یک خطری هم برای من و شما پیش آمده و اون خطر اینه که یک وقت خدایی نکرده ما هدفمون از تحصیل علم این نباشه که یک روزی در این نظام قدرتی پیدا بکنیم، مردم رو زیر سلطه خودمون قرار بدیم و حساب با مردم تصفیه کنیم، یه روزی فکر کنیم که ما امام جمعه بشیم، رئیس دادگاه بشیم، نمیدونم فلان مقام رو پیدا بکنیم، نماینده مجلس بشیم. برای چه هدفی؟ برای اینکه قوانین اسلام رو وضع کنیم یا برای اینکه نمایندگی رو وسیله رسیدن به اهداف مالی و اهداف مقامیمون قرار بدیم؟ خطر بزرگی من و شما رو در این نظام تهدید میکنه که این خطر در سابق وجود نداشت، سالبه به انتفاع موضوع بود، اما الان این خطر هست. مبادا ما تاجر القرور بشویم، تجارت کنیم، عمر خودمون رو بدیم سر تا پا غافل از این معنا که عمر در چی صرف شد، در مقابل چی داده شد. این معامله تجاری که یک طرفش عمر من، جوانی من، فکر من، فعالیت من بود، در مقابل چه انتظار داشتم، چه هدفی رو تعقیب می کردم. پس سعی کنیم تجارت غرور و تاجر القرور، به این تعبیری که امیرالمومنین می فرماید که طبعا مردم دنیا نوعا تاجر القرور هستند، انشاء الله این گرفتاری برا من و شما پیش نیاد. و قریم المنایا، منایا به معنای همون مرگ، مرگها، قریم یعنی طرفی که انسان دنبالش میگرده. اگر شما یه مدیونی یعنی یه کسی دینی به شما داره و دین شما رو نمیپردازه، او قریم شماست، یعنی کسی است که شما دنبالش هستی، در تعقیبش هستی، میخوای خودتو به او برسانی و دینت رو ادا کنی. میگه مرگ در رابطه با انسان این نقش رو داره. من و شما قریم مرگ هستیم، یعنی مرگ همیشه به دنبال من و شماست، همیشه در مقام رسیدن به من و شماست که جان من و شما رو بگیره، به هدف خودش برسه و مطلوب خودش رو تأمین بکنه. آیا چنین انسانی که مرگ اینجوری در تعقیبشه، مثل همون طوری که دائن در تعقیب مدیونه، پیداست که این نیاز به وصیت و نصیحت داره؟ و اسیر الموت این یه نکته اضافه ای رو بیان میکنه. ممکنه انسان یه قریمی داشته باشه که اون قریم اقوای از انسان باشه و انسان نتونه بر او تسلط پیدا بکنه. میگه نه، متاسفانه قریم بودن به این صورته که انسان محکوم او هست و اسیر در اختیار او و در دست او. و حلیف الهموم، حلیف از حلفه، حلف به معنای پیمان و هم پیمان بودنه. حلف هم تقریبا از همینجا نشأت میگیره. حلیف هموم یعنی کسی که با همها، غمها، قصه ها، ناراحتی ها مثل اینکه پیمان بسته، هم پیمان با این مسائله. این کنایه از این است که این هموم و قموم انسان را رها نمی کنند و مثل یک همپیمانی همیشه گریبان انسان را می گیرند. حلیف الهموم و قرین الاحزان، این تقریبا عبارتون اخرای اوست، چه با حزنها و اندوها و غمها قرین و لاینفک از اونهاست. و نصب الافات، آفات او رو منصوب کردن در مقابل خودشون. این که شما میگید من فلان چیز را نصب العین قرار میدهم، کلمه نصب العین که از اینجا استفاده میشود، صحیحش نصب العینه نه نصب العین. نصب یعنی اون چیزی که انسان او رو در مقابل خودش قرار میده و همیشه مواجه با او هست. میفرماید انسان یعنی این مولودی که میخواد مورد وصیت قرار بگیره در مقابل آفات چنین حکمی داره که تمامی آفات این انسان رو طرف مقابل خودشون قرار دادن و همیشه با چشمهای نافذ خودشون این آفات او رو نگاه می کنن و هدف گیری می کنن و یک لحظه نمی گذارن از خودشون دور بشوند. و نصب الافات، بله چی؟ نه آخه چیزه، اونا همه مفرد بود، اسیر الموت، حلیف ال، چون مولودم مفرده، تمام این اوصافی که ذکر کردیم همه مفرد بود. اینم نصب به معنای همون معنای مفردیه. و سریع شهوات، سریع یعنی زمین خورده، مسارع یعنی کشتی گیرنده. سریع شهوات یعنی انسان در مقابل شهوات، با شهوات کشتی میگیره، اما به جای اینکه شهوات رو به زمین بزنه، شهوات او رو به زمین میزنه و منکوب میکنه. اون وقت انسان زمین خورده شهوات و مغلوب در مقابل شهوات حتما باید موعظه و وصیت و نصیحت در مورد او پیاده بشه. و خلیفت الاموات، این دیگه آخرین چیزی است که در مقام صفت مولود امیرالمومنین بیان میکنند. این انسان خلیفه امواته، یعنی این نکته رو میخواد امیرالمومنین بیان کنه که اگر این اضافه‌ای که انسان به انسان‌های گذشته می‌داشت به این کیفیت بود که همه انسان‌های گذشته با همین انسان در یک جا بودند، خب میشه گفتش که دیگه خیلی نیازی به وصیت نبود. اما این انسان خلیفه امواته، یعنی این ارتباطش با قبلی ها به این نحوه که جانشین اونها قرار گرفته، یعنی یک زمان اینها رو مجتمع نمی کند. پدر و پسری هست، پدر می رود، فرزند می ماند. پدر پدر می رود، پدر می ماند. این خلیفت الاموات بودن که البته باز خودشم اشعار به این معنا درش هست که خودشم یک روزی خلیفه‌ای برای او پیش خواهد آمد و یک روزی به سرنوشت مرگ مبتلا میشه و همونطوری که خودش خلیفه انسان گذشته شده، در آینده ای انسان دیگری خلیفه این انسان خواهد شد. یعنی اینجوری در تبدیل و تغییره، لذا این ویژگی ها اقتضا میکنه که این انسان مورد وصیت و سفارش قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.